افتاده و بعد خدمت شما باشیم برای اینکه سوال آقای هامونی رو توضیح بدید. ما این در واقع میشه گفت حرکت افتخارآمیز رو قدر میدانیم و گرامی میداریم. از پیام هایی هم که هموطنان مدنی زمین دادن بسیار متشکرم که اشاره کردن به این حرکت افتخارآمیز دلاور مرد نیروی دریایی سپاه. آقای علیزاده در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی خوب، ممنونم از شما. شما اشاره بسیار خوبی کردید، من هم لازم میدونم تبریک بگم این رشادت دلاور مردان عزیزمون سبزپوشان بی‌ادعامون رو که همیشه دفاع کردن از مردممون در سالروز مبارزه با استکبار این کشور، یک بار دیگه به همه کشورهای منطقه نشون دادن که نمیشه تکیه کرد به سربازان تروریست امریکایی.
بله.
خب در پاسخ به سال آخری که جناب آقای هامونی اشاره کردن، باید عرض کنم که بله، همونطور که از سالی هم فرمودی، شاید به یک بار خارج کردن تمام کالا از نظام قیمت‌گذاری دستوری کار سختی باشه، اما این قیمت گذاری دستوری در همه کشورها به صورت کوتاه مدت پاسخ میده. اگر این به صورت بلند مدت ادامه داشته باشه، شاکره اقتصاد اون کشور رو متلاشی میکنه. ما بالاخره باید از یک جای شروع بکنیم، نه همه کالاها، اما خب کالاهایی رو که کمتر مورد استفاده مردم قرار میگیره رو، یا کالای لوکس هست میشه، اینا رو از نظام قیمت گذاری خارج بکنیم تا اینکه بتونیم به سایر کالاها هم برسیم. اگر عرضه و تقاضا قیمت‌ها رو مشخص بکنه، مطمئناً ما هم بازار فعال پویایی خواهیم داشت، همین که دیگه در جامعه شاهد این تنش‌های اقتصادی نخواهیم بود. مجلس هم این همت رو داره که کمک بکنه تمام کالاها، حالا شروع بکنیم کالاها رو از نظام قیمت دستوری خارج بکنیم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای رضایی. آقای میثم فدایی هم به ما پیوستن، مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار. آقای فدایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمانان محترم جناب آقای دکتر علیزاده و جناب آقای صمدی و شنوندگان محترم.
متشکرم. خواهش می‌کنم آقای صمدی، آقای فدایی رو خط ارتباطیمون هستن. نکته‌ای اگر هست بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سوالی از آقای
فدایی
خواهم پرسیدم، من میخوام از آقای
علیزاده
نکته بپرسم.
بله، اول از آقای فدایی بپرسید، چون به ما پیوستند آقای علیزاده خواهیم رسید.
بسیار عالی. آقای فدایی، این روزها حداقل در هفته‌های اخیر خیلی موضوع اوراق دولت فروشش و تاثیرش رو روند بازار بسیار داغ بوده. سهامدارا خیلی اعتراض کردن به اینکه دولت با فروش بسیار سنگین اوراق در بازار داره بازار سهام تحت تاثیر قرار میده و باعث شده که هم نرخ بهره بالا بره، هم خب بازار داره سقوط میکنه. نظر شما چی؟ آیا واقعا فروش اوراق روی بازار سهام اثر داشته یا نداشته؟
ممنونم آقای فدایی، بفرمایید. خواهش میکنم.
باشه، من سوالشون رو نشنیدم.
موضوع فروش اوراق بدهی دولت بود، حدود 35000 میلیارد تومان دولت اوراق بدهی فروخت. همونطور که آقای فدایی مستحضر هستید، ما تا 4 سال آینده هر سال بایستی اوراقی که سالهای گذشته فروختیم رو با سود اون این دولت بپردازه، یعنی بدهی بله دولت بله. قبل این دولت بعد بپردازه بله. تا 4 سال آینده
بله بله.
35000 تومان خودش اضافه کرده
بله
توی
بله.
همچین شرایطی آیا ریزش بورس به این موضوع ربط داره؟ من ابتدای برنامه توضیح دادم که این اوراق بانک‌ها خریدن
بله،
اما آیا این ربطی داره به این موضوع یا خیر؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید، اوراقی که دولت منتشر میکنه به دو شکل هست. یک سری اوراقی هستش که منتشر میکنه و در لحظه انتشار منابعی رو از بازار سرمایه که بخشی از اون بازار بدهی هستش خارج میکنه
بله.
این شامل اوراق سلف نفتی و اوراق مرابحه‌های دولتی هستش که در بازار بدهی داریم.
دسته
دوم اوراق خزانه هستش. اوراق خزانه مثل چک میمونه
بله.
دولت در مقابل خب بعضی از ارگان‌ها و بعضی از پیمانکاران خب بدهکار هستش
بله.
در قبال این بدهی یک سری اوراقی رو با در قبال بدهی که به این دوستان داره به اینها واگذار میکنه. این اوراق یک سررسید بلند مدتی دارن یا میان مدتی دارن، این اوراق رو این پیمانکاران در قبال بدهی خودشون بر میدارن. حالا این اوراق خزانه‌ای که وجود داره به دو بخش تقسیم میشه. بخشی هستش که اوراق به پیمانکار تخصیص داده شده و بخشی از اوراق در بازار سرمایه هستن که در بازار سرمایه هنوز تخصیص داده نشدن.
بله.
انگار شما یک دسته چکی دارید، در اون دسته چک یک سری از چک ها رو نوشتید، یک در وسط یک نفر هستش که اونها مشخصه.
خوب.
دسته دوم یک سری چک هایی هستش که سفیده، هنوز شما نه مبلغی روش نوشتین نه چیزی. اوراق خزانه ای که در کد مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد هست و در اکثر نمادهایی که در اوراق خزانه داریم وجود داره، مثلا شما در نماد اقضای 202 که تشریف ببرید، بیش از 90% این اوراق خزانه هنوز در کد دولته، یعنی چکی هستش که هنوز صادر نشده. بنابراین این بخش دوم هیچ تأثیری در نرخ‌ها نداره.
خوب.
اما بخش اول که اوراق خزانه هستش در اختیار پیمانکاران هست، پیمانکاران برای تامین نقدینگی خودشون بخشی از این اوراق رو بالاخره میان در بازار میفروشن و فروش این اوراق در بازار باعث بالا رفتن نرخ بهره بدون ریسک میشه.
خوب.
و همچنین اون اوراقی که دولت منتشر میکنه و منابع نقد ویز میکنه از بازار.
درسته.
این دو دست اوراق باعث افزایش نرخ بهره و کاهش پیبی انتظاری فعالان بازار سرمایه میشه. یعنی فروش اوراق هم از جهت اینکه بالاخره بخشی از نقدینگی بازار سرمایه رو با خودش میبره و الزاما این فرمایش حضرت علی که فرمودی بانک ها میخرن اینطور نیست، بخشی از اون رو بانک ها میخرن و بخش عمده ایش رو هم صندوق های سرمایه گذاری میخرن. یعنی این فروش اوراق دولت هم بالاخره منابعی رو از بازار سرمایه خارج میکنه.
درسته.
که میتونه اون منابع در بخش های دیگر بازار جریان داشته باشه.
درسته.
و همین که با افزایش فشار به نرخ بهره بدون ریسک باعث کاهش پیبهی انتظاری بازار میشه.
بس.
و مردم دنبال سهمهایی با پیبهی بالاتر خواهند بود که این باعث میشه که سهمها کاهش قیمت پیدا کنند.
آقای فدایشان هم نامونم پیام دادن گفتن که تولید کننده های ما با تورم بالا استفاده از انرژی ارزان کالاهایی رو به قیمت جهانی هم صادر میکنن هم به داخل میفروشن. آیا واقعا عرضه این اوراق با مکانیزمی که شما گفتید باید اینقدر موجب ریزش بورس بشه که سهامداران خرد داراییشون از بین بره؟ اینکه مثلا یه سهمی رو خریده مثلا 1400 تومن الان شده 200 تومن، یعنی واقعا این 35000 میلیارد تومن اوراق اینقدر بایستی اثر بذاره تو بازار سرمایه که این اتفاق برای سهامداران بیفته؟ به نظر میسه میده طبیعی نیست. های فرده شما از این باب که مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورسید من اینو میپرسم از جناب عالی.
البته این فرمایشی که حضرت عالی داشتید
من سوال مردم رو پرسیدم.
اختلاف بله بله اختلافی که فرمودین نسبت به سقف تاریخی به قولی شاخص بورس هستش. اما شما الان شاخص بورس امسال دیگه بالاترین عددی که به خودش دیده 1,580,000.
نه من شاخص رو عرض نکردم، من قیمت یه سهم رو گفتم.
نه میدونم، حالا ببین شاخص به آینده تمامی سهام ها هست، قیمت و سود تقسیمی تمام سهام ها هست.
خب.
ما امسال در این دولت شما باید چون اون 35000 میلیارد در این دولت میفرمایید منتشر شده.
بله.
در این دولت شاخص بالاترین عددی که به خودش دیده 1,580,000 واحد بوده.
بله.
و تقریبا امروز 1,390,000 واحد بوده که سرجم شاید یه کاهش 10% رو در به قولی شاخص ما شاهد بودیم.
بله امروز رو میگید شما؟
بله من عدد شاخص امروز خدمت شما.
خب آخه این در طول 2-3 هفته گذشته این اتفاقات افتاده.
جانم میفرمایید اما مبنای بازی اینا با شاخص کل باشه، چون سهم های غیر شاخصی اصلا خیلی شدیدتری داشتن تو اونها. شاخص تازه عموما چون حمایت میشن افت مثلا شاید اندازه شاخص افت کردن
درسته
بیشتر. یعنی مبنا نه با شاخص کل باشه.
آقای فدایی توضیحات آقای صمدی رو شنیدید؟
نه
آقای صمدی تکرار میکنید سوالتون رو؟ این داره صداتون شفاف نیست آقای صمدی، منم خیلی خوب نشنیدم.
آره ببینید آقای فدایی فهموندن که شاید حدود 10% ریزش داشته تو در دولت های رئیسی.
بله.
میفرمایند.
بله.
اما خب مبنا نباید شاخص باشه، چون نمادهای کوچک تر که غیر شاخصی هستن افت بیشتری داشتن توی مدت، اما نمادهای شاخص ساز چون عمدتا مورد توجه هستن و توسط صندوق توسعه، صندوق مثلا صندوق خود سازمان بورس حمایت میشن، توسط حقوقی حمایت میشن، افتشون توی مدت کمتر بوده نسبت به بقیه نمادها. اما خب مبنای افت و ارزیابی ریزش سهم نباید شاخص کل باشه.
آقای فدایی؟
بله. من الان فرمایش آقای صمدی درست هستش. ما حالا همین پیرو فرمایشیشون، ما اگر شاخص کل رو مبنا قرار ندیم و شاخص قیمتی هموزن که یک شاخصی هستش که فقط روی قیمت سهام ها محاسبه میشه و هموزن هست، به این معنی ساده تمامی قیمت ها هستش رو هم ملاحظه کنیم، قطعاً این عدد ریزش رو نخواهیم داشت. شاید مثلا بخواییم اصلاح بکنیم، مثلا بگیم آقا ریزشی که در ما شاخص قیمتی هم وز داشتیم شاید 15 الی 15% هم بوده و در اونجا هم این عددی که حضرت عالی مثال زدید شاید خیلی یافت نشه. موردی شاید وجود داشته باشه، مثلا یک سهمی مثلا چه بدونم 6 ماه بسته است، بعد از 6 ماه باز میشه، یک تعدیل در متغیرهای درآمدی یا هزینه‌ای اون سهم اتفاق افتاده، ممکنه یه ریزشی که اینجور که شما فرمودین داشته باشیم که البته اونم بعید میدونم، اما ما در شاخص کل یه ریزش کمتر از 10% و در شاخص قیمتی هموزن که تمامی سهم‌ها دارای یک وزن مشخص، وزن برابری هستن، این عدد بسیار کمتر خواهد بود.
ای کاش آقای فدا اینجا تشریف داشتید و من پیام های مردم رو به شما نشون میدادم.
اون پیام های مردم از روز اول ریزش، یعنی 19 مرداد 99 میفرمایند.
آقای صمدی دو هفته سه هفته است که مردم دارن میگن چرا این ریزش شدن، یعنی
مردم که حدود 15 ماه الان در روند نزولی هستیم و خسارت زیادی میکنن توی این مدت.
حالا به خصوص تو دو هفته گذشته من ناظر به این پیام هاست که دارم این رو میگم، چون ما برنامه چهارشنبهمون موضوعش پیشنهاد مشخص مردم در قالب پیام کوتاه و مردم خواستن به بازار سرمایه و این موضوع بپردازیم. بعد از مرداد سال گذشته تا الان که قصه چندین بار گفته شده است، اما مشخصا تو یک دو هفته گذشته هم دوباره هم چه اتفاقی افتاده و براشون سواله که شرکت‌های سودده به این شکل چرا بایستی این وضعیت رو داشته باشن که زیر 30% شرکت‌ها سودده بودن، اونم سود بالایی ندادن و 70% شرکت‌ها اون سود قابل ملاحظه ندادن. یعنی اصلا انگار مردم رفتن یه سرمایه گذاری کردن هیچ تو 6 ماه گذشته. آقای صمدی بفهمید.
من یه سوالی هم از آقای فدایی رو بپرسم. آقای فدایی، طبق قانون بودجه چقدر باید اوراق منتشر میشد و آیا سقفش پر شده یا نه؟ یعنی آیا دولت بازم میتونه اوراق منتشر بکنه؟
130 هزار میلیارد آقای صمدی
گفت. بله دقیقاً.
درست میگم آقای فدایی؟
بله دقیقاً.
130 حتی میخواست دولت با مجلس رایزنی میکنه رقمو بیشتر ببره بالا. از خدا از آقای علیزاده خواهیم پرسید این رو. آقای فدایی بفرمایید.
بله، اوراقی که دولت امسال باید منتشر میکرد دقیقاً همین عددی است که فرمودین، 130 همت. این 130 همت تا آخر شهریور ماه تموم شد، یعنی تمام انتشارش انجام شد.
بله.
از این 130 همت تقریبا فکر کنم، حالا عدد دقیق الان جلوی دستم نیست، فکر کنم 70 همتش اوراق خزانه بود که تخصیص داده نشده اما در به قولی کد مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد هست. خوب. و تقریبا 60 همتش اوراقی هستش که منتشر شده. بله. که یا در قالب فرشمانی یا در قالب اوراق خزانه به دست پیمانکاران داده شده.
بله.
و در مهر ماه و آبان ماه که من الان در خدمتون هستم،
بله،
هیچ اوراقی که منابع از بازار خارج کنه منتشر نشده.
درسته. ممنونم آقای صمدی. آقای علیزاده خیلی سکوتشون طولانی شد روی آنتن. نکته هست از آقای علیزاده بپرسید خواهش می‌کنم.
بله، من یه سوالی ازشون داشتم. ببینید، قانون تجارت ما 70-80 سال پیش نوشته شده.
بله.
و بارها مجلس تلاش کرده که اینو اصلاح بکنه.
بله.
اما خب فعلا هم هنوز اصلاحیش تو مجلس گیر کرده و نتونستن. توی این قانون چند نکته داریم که این برای نیازهای این روز بازار ما نیست. ببین مثلا توی قانون پیش بینی شده که از این نویسی بر افزایش سرمایه مثلا 2 ماه باشه. اما آیا بعد از 80 سال ما اصلا همچین چیزی مثلا میتونیم باشه؟ ببین مثلا ما تمام فرآیندمون الکترونیکی شده، وارد پولمون الکترونیکی شده، مثلا خرید و فروش سهام اینترنتی شده، آیا نباید این قانون اصلاح بشه؟ یا اگه چون ببینید بالا پایین شدن قیمت سهام مسلما به اقتصاد کمک خاصی نمیکنه، یعنی کمک بازار سرمایه به اقتصاد اینه که بتونه تامین مالی بکنه بنگاه ها رو، یعنی بنگاه بیان از طریق افزایش سرمایه یا حتی اصلا فروش اوراق بتونه تامین مالی کنن. آیا مجلس برنامه‌ای نداره برای اصلاح این قانون تجارت یا اینکه حکمی از شورای هماهنگی اقتصادی قوا بگیرن برای اصلاح رویه و کوتاه شدن بوروکراسی افزایش سرمایه ها؟
آقای علیزاده بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خب اجازه بدید من یه موضوعی رو قبل از اینکه بخوام پاسخ به آقای صمدی رو عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
که خب مطمئنن یکی از راه‌های درآمدی برای کسب بودجه که در دولت تعریف شده انتشار اوراق، اما ما راه‌های درآمدی دیگه‌ای رو هم برای دولت تعریف کردیم.
خب.
ما لازم می‌دونیم که دولت سراغ اون راه‌ها هم بره. ما راه درآمدی مالیاتی خوبی تعریف کردیم. ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی رو تعریف کردیم.
خب.
و جالب اینه که تا امروز کمتر از 5% از این موضوع تونسته در کشور محقق.
خب چقدر عدد دیدید برای مالیات بر خانه‌های خالی ها علیزاده تو بودجه؟
نمیدونیم، هنوز سازمان مالیاتی همین عدد رو نمیدونه.
نه تو بودجه چقدر پیش بینی کردید؟
نه این رو اصلا ندیدیم به عنوان رقم در برای کمک در بودجه.
آخه شما دارید میگی درآمدی؟
بله. ببینید ما این رو به عنوان نه عددشون مشخص نبوده، ما میگیم یه راه درآمدی براشون یک فرصت قانونی ایجاد کردیم که بره از اون بحث درآمد کسب بکنه.
خب.
اما این اتفاق نیفتاده.
بله.
مالیات بر خانه‌های خالی بوده، مالیات بر خودروهای لوکس بوده.
خب.
به این موضوع تا به امروز دولت ورود نکرده.
آقای علیزاده ببینید حالا چون سوال آقای صمدی این نبود، حالا ممنونم که اشاره کردید. نه نمیدونم، میخوام بگم ممنونم که اشاره کردید، اما ببینید اینا مالیات‌های تنظیمیه نه مالیات‌های درآمدزا. اینا که گفتید
دولت از این بخش میتونسته درآمد کسب بکنه.
چقدر؟ نهایتاً 2000 میلیارد تومان.
بله. چی فرمایید؟
از کدام نهایتاً 2000 میلیارد تومان میتونسته درآمد کسب کنه دولت از مالیات بر خانه‌های خالی؟ حتی اکثر 2000 میلیارد.
تمرکزش برای کسب بودجه بذار برای انتشار اوراق.
بسیار خوب. حالا سوال آقای صمدی پاسخ بدید آقای
عزیز. پاسخ به سوال جناب آقای صمدی و خدمت شما عرض می‌کنم که ما در خصوص همین موضوعی که ایشون اشاره کردن یک در واقع اصلاحیه ای رو در قانون بازار آوردیم و اونجا اشاره کردیم که الان اون رو دقیقا حضور ندارم این مدتش چقدر شده.
خب.
اما اشاره کردیم که با اصلاح این دیگه اون بخش از قانون تجارت فصل میشه. زمینه ای که حالا اصلا دوستان ما به دنبال این هستن که درسته بعد از مدت ها لازم از قانون تجارت اصلاح بشه، این قانون رو بیارن و گپایی که در این قانون وجود داره رو بتونن انشاءالله اصلاح بکنن.
خیلی بعید تو این 4 ساله مجلس قانون تجارت تکلیفش روشن شه. علیزاده من به نظر میرسه که خب 4 سال واقعا فرصت کمی است،
اما اون بخشیش که مرتبط با بازار سرمایه هست رو ما سعی میکنیم بیاریم اصلاح بکنیم.
متشکرم آقای صمدی، از شما تشکر میکنم و براتون راضی موفقیت.
ممنونم،
شب خوبی داشته باشید، خداحافظ. ان خب آقای علیزاده یه نکته ای رو آقای صمدی پرسیدن که آقای فدایی اشاره کردن به عدد و رقمش، بحث فروش اوراق. شنیدم من حدود 10 روز قبل بود که دولت قراره که این سقف رو از 130 هزار میلیارد بالاتر هم ببره. احتمال داره که این عدد بالاتر بره تو بازار برای بازار سرمایه اوراق بدهی یا نه؟ مجلس احتمالاً مخالفت خواهد کرد اگر چون این پیشنهادی ارائه بشه.
در ایام بودجه هم همین اصرار بود از طرف دولت اما مقاومت شد. بعید میدونم که مجلس موافقت بکنه.
خب.
و عدد بیشتری.
خب اگر اینجوری باشه قاعدتا باید برن سمت حذف ارز 4200. این بله. رو هم من به تازگی شنیدم که
بله.
احتمال حذف ارز 4200
این رو دولت قرار بیاره.
خب.
تا به امروز چیزی ندیدیم.
خب ببینید ما تو 6 ماه قرار بود حذف ارز 4200 و یعنی ارز 4200 تو 6 ماه قرار بود استفاده کنیم، الان تو برج 7 و 8 هم سران سه قوه مصوب کردن 1-2 میلیارد دلار دیگه اختصاص دادن، یعنی بله. الان اگر اختصاص پیدا بکنه با مصوبه سران سه قوه است نه مصوبه مجلس، یعنی قانون بودجه اجازه رو نمیده. احتمال حذف ارز 4200 از دی ماه وجود داره یا خیر؟
ببینید ما که اصلا از سال گذشته در تلاش بودیم که این
رو حل بکنیم. میدونم اون فرآیندشو.
فرصت پیش بیاد در اولین فرصت مجلس گام خودش رو برداشته و همه توان خودش رو می‌ذاره برای حذف این طرز شاردیو که واقعا هم رانت زیادی ایجاد کرده.
خب پس اون خبری هم که معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کردن که قرار هست یارانه‌ای داده بشه به مردم نفری 200,000 تومان به 5 یا 7 دهکه شهروندان هم صحت داره دیگه. هفته گذشته اومدن با مجلس با دوستان کمیسیون برنامه بودجه صحبت کردن و قراره همچین اتفاقی بیفته.
یه کارت در واقع یارانه ای تعریف کردن. حالا این پیشنهادشون بوده، هنوز موضوع در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده و بحثش هم انجام.
یعنی اینا همه باید با هم دیگه کلید بخوره دیگه. منظورتون همینه دیگه.
ببینید اشکال کار در اینه که اگه همه با هم انجام بشه شاید با شرایط اقتصادی کشور ما چالش‌های زیادی ایجاد بکنه. باید این رو گام به گام بریم جلو. شاید ما تا پایان سال هم نتونیم همه اون موارد رو انجام بدیم.
بسیار خب، خیلی ازتون ممنونم آقای علیزاده، براتون راضی موفقیت میکنم و شبتون بخیر. خداحافظ میشه انشالله. آقای فدایی سلام، بنده میشنوید؟ آقای فدایی.
بله بله.
آقای فدایی، خیلی از سوالاتی که امشب هموطنان ما برای ما فرستادن این هست که ما میدونیم وضعیت اقتصادی وضعیت سلام بنده میشنوید آقای فدایی؟ ظاهرا ارتباط ما با آقای فدایی قطع شد. نه آقای فدایی، سلام بنده دارید؟ خب من چند تا پیامک بخونم از سوی هموطنان عزیز در خصوص بازار سرمایه. مشخصا پرسیدید که میدونیم وضعیت اقتصادی وضعیت مطلوبی نیست، اما موضوع اینجاست که وقتی تورم بالا میره بورس به نوعی رونق میگیره. از طرفی اون چه در بورس داره اتفاق میفته بیشتر بازار ثانویه است، یعنی ما نمیبینیم سرمایه به سمت تولید میره، در حالی که دعب تولید این هست که وارد بورس بشه، بازار اولیه رونق پیدا بکنه. اینجاست که ما میگیم تولید داره رونق پیدا میکنه و این عملا تو بورس زمینه سفته بازی رو فراهم خواهد کرد. چه باید بکنیم برای اینکه این سفته بازی از بین بره؟ متشکرم. این تجمیع چند پیامک بود که من در قالب یک پیام مطرح کردم. آقای حسین خدادادی از کرج هم به نیروی دریایی سپاه تبریک گفتن و گفتن غیرت از کردان کرج، گفتن غیرتمندان و سبزپوشان نیروی دریای سپاه گوارایتان باد و دعای ما بدرقه راهتون در هر عملیاتی، اسطوره شهامت و رشادت و غیرتید و دست مریزاد گفتن. خیلی ممنونم از آقای حسین خدادادی از کردان کرج. آقای فدایی صدای بنده رو میشنوید؟
بله بله، در خدمتتونم.
سوال شهروندان این هست که تو شرایط تورمی وقتی که بازار بالاخره روند صعودی داره، یعنی کالاهای مختلف، قاعدتا انتظار این هست که تو بازار سرمایه هم این رونق وجود داشته باشه، اما گویی موقع اعلام سود شرکت ها عدد و رقم ها واقعی به نظر نمیرسه. به عنوان مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و بهادار، باید توی همچین مواجهه چه برخوردی باید بکنید شما؟
والا واقعیت سازمان بورس وظیفه ارائه اطلاعات شفاف و درست رو توسط ناشران بر عهده داره و در این زمینه خب اهرم‌های متعددی رو داشته در اختیار خودش در بستر قانون. از کنم خدمتون، بعضی از ناشران متأسفانه در ماه‌های گذشته، حالا بعضی ها خب به دلیل موانع قانونی که داشتن، ابهامات قانونی که خودشون داشتن، اطلاعاتی رو که مورد قبول اهالی بازار باشه رو ارائه نکردن. علتش هم دو دسته عوامل هست. یه دسته عوامل اقتصادی هست، به طور مثال مثلا یه شرکت پالایشگاهی که هنوز نمیدونه مثلا خوراک خودش نرخش چنده و با چه نرخی بنزین و تحویل شرکت به قولی پالایش و پخش خواهد داد.
درست.
یا مثلا یه شرکت پتروشیمی که مثلا نمیدونه نرخ خوراکش دقیقا چقدره.
بله.
یا طلباش چجوری از دولت وصول خواهد شد.
بله.
یا مثلا فرض کنید یه شرکت خودروسازی که بالاخره نمیدونه در این شرایطی که اولا زیانده هستش و نرخ خودروهایی که تولید میکنه توسط شورای رقابت تشکیل میشه.
بله.
خود اطلاعات غیر حسابرسی شده شون معمولا اطلاعات خیلی ولیدی نمیشه. خب با توجه به استقرار دولت جدید، ما خواهشی که از دولت مردان محترم داریم،
بله،
یک سری متغیرهای کلیدی که در اقتصاد کشور اثرگذار است و احتمالاً رودمپ دولت خواهد بود در 8 در 4 سال آینده،
بله،
باید اینها مشخص بشه. متغیرهایی مثل نرخ بهره، نرخ ارز، بله، روش‌های تامین کسری بودجه، قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌گذاری نرخ خوراک
پتروشیمی ها، بله. قیمت گذاری پالایشگاه ها،
خیلی ممنونم.
عاملهای انرژی، اینها باید مشخص بشه.
ممنونم آقای فدایی عزیز، مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، خداحافظتون باشید. خب باقی مطلب اینه که خودم خیلی چیز مشت پرکنه گیرم نیمد از این که بینیم آقا چرا بازار سرمایه ما همچین وضعیتی رو داره، اما قطع به یقین اگر تلاش دولتمندان و مجلس برای اصلاح زیرساخت‌های بورس صورت بگیره، این اتفاقاتی که در بورس افتاده حتما جلوی تکرارش گرفته خواهد شد. من برداشتی که از دوستان کردم این هست، اما من یه بار دیگه این رشادت دلاور مردان سپاه رو به شما و همه هموطنان ارجمند تبریک میگم و فردا رو، روز ملی مبارزه با استکبار رو، 13 آبان رو به همتون تبریک میگم. شب خوش.
ساعت 21:12 آبان، اینجا تهران، بخش پایانی هشتگ خبر رادیو اقتصاد. آخرین نرخ ارزها در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 26742 تومان و 30787 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی گفت در جلسه معاملاتی چهارشنبه معاملات نقدی دلار کار خود را با نرخ 26613 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت در معاملات به نرخ 26744 تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 26742 تومان به ازای هر دلار و افزایش 0.7% این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و کارشناس اقتصادی اظهار داشت امروز نماد